الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. محضر مبارك سروران معظم إن شاء الله دارين دار السيادة بيت محترم مباحث ایام فاطمیه رو امشب آغاز خواهیم کرد. به جهت اینکه سوره مبارکه مائده رو آیاتی از ابتدا اون رو در مباحث گذشته و ایام ماه ربیع محضر مبارک عزیزان بازگو کرده بودیم، از این آیه مبارکه که ظاهرا ادامه مباحث قبل بود خدمت آیان عزیزان این سوره شریفه رو تعقیب میکنیم و تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. در این فراز از سوره که بحث مستقلی آغاز میشود تذکریست به اهل کتاب. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، ای اهل کتاب به تحقیق آمده است پیغمبر ما به سوی شما. یبین لکم، کاشکار میکند این پیغمبر برای شما. کثیرا مما کنتم تخفون، خیلی از چیزهایی را که شما پنهان کردید و مخفی کردید. از کتاب آسمانیتون و یعفو عن کثیر، و میگذرد، رها میکند، میگذارد بسیار چیزها را. و بدانید آمد به سوی شما از سوی خداوند نور و کتاب مبین. مستحضرید کلمه اهل کتاب همیشه وقتی که در قرآن گفته میشود دو گروه مرادند. به لحاظ این که کلمه کتاب اسم جنس است، یعنی نیازی نیست که خداوند بگوید یا اهل کتابین، ای اهل دو کتاب، یعنی تورات و انجیل، ای یهودی ها و ای مسیحی ها. نه، همان اهل کتاب که گفته می شود هر دو گروه رو در بر می گیرد. مراد از اهل کتاب در قرآن کریم یهودیان و مسیحیان هست. وقتی که خداوند میخواد از این جماعت گله‌ای بکند یا هشداری به اینها بدهد، اینها رو با همین واژه مخاطب قرار میدهد. یا اهل کتاب، شمایی که دیگران رو امی میدانید و بی سواد میدانید، شما با وحی در ارتباط بودید، توقعی که خداوند سبحان از شما یهودیان و مسیحیان دارد از این مردم جزیره العرب ندارد که اینها کتاب آسمانی قبل از قرآن نداشتند. شما اون گنجینه عظیم آسمانی تورات رو داشتید، شما گنجینه بزرگ و عظیم انگلیون و انجیل رو داشتید. سرمایه های بزرگی بوده است برای شما. کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. با توجه به این دو مجموعه سنگینی که شما داشته اید، شما چرا این مسائل را دارید، این اشتباهات، این خطاها، این بدیها، زشتیها را مثلا؟ بنابراین هنگامی که واژه اهل کتاب گفته میشه، حضرت باری تعالی یک گوشه‌ای، کنایه‌ای، گله‌ای با همین عنوان نسبت به یهود و مسیحیت به اهل می آورد. حال فرمود یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، اهل کتاب بدانید که دیگه این پیغمبری که آمده از شخصیتی که آمده است رسولنا، رسول ماست. خداوند سبحان اینجا پیغمبر مکرم رو مستقیماً به خود نسبت میدهد، رسول خود میگوید، که این یه مقام تشریف برای پیغمبر، شرافت پیغمبر رو بیشتر برساند که رسول ماست. و میدانید که در عرف جامعه بشری اینطور است، تا که اگر کسی رسول و فرستاده یک کسی است، اون احترامی که میخواهند به خود اون مرسل فرستادنده بگذارند، به همون مرسل فرستاده شده میگذارند. وقتی شما زنگ میزنید که من نمیتوانم، اصخایی میکنم، خدمت نمیرسم، اما بندزاده خدمت خواهم رسید و هر محبتی دارید در حق ایشان عمل بفرمایید. خب چه میکنن وقتی که این فرزند شما میرود؟ اون لطفی که این دوست به صدیق محترم میخواهد در حق شما عمل کند، در حق فرزندتون عمل میکنه. و احیانا اگر این فرزند محترم برگردن بود رو بند آقا به ما خیلی بی احترام میکردن، خیلی اهانت کردن، شما چه میکنید؟ سریع گوشی رو بر میدارید میگید ما زیاران چشم یاری داشتیم، این چی بود؟ این چه کاری بود عمل کردید شما؟ اگر هر اهانتی میشود به اون رسول شما، این اهانت مستقیم به خود شماست. اگر هر کرامتی میشود، این کرامت به خود شماست. این که بارها داریم نبی مکرم مشابه این تعابیر رو فرمود، من اکرمنی فقط اکرم الله، هر کسی که من پیغمبر رو اکرام کند خدا را اکرام کرده است. و از اون طرف اگر کسی اهانت پیغمبر کند، اهانت به خدا کرده است. رسول الله، رسولنا، پیغمبر ما، خداوند با این جمله شرافت پیغمبر رو میگوید و جایگاه نبی مکرم و حساسیت برخورد با حضرت ختمی مرتبت را. که بدانید مردم قضایا چیست، اهل کتاب هشدار، شما مبادا بد برخورد کنید با این بزرگوار رسولنا. حال این رسول ما آمده است، پس بنابراین اگر رسولنا گذشته از مقام تشریف و شرافت پیغمبر، اینم هست که اگر هم چیزی گفت بدانید پشتبان ما هستیم، از سوی ما دارد میگوید. حواستون جمع کنید که خطر نزدیک است برای شما. یبین لکم، این رسول ما می آید تبیین می کند، کاملا باز می کند، روشن می کند، آشکار می کند برای شما. کثیرم مما کنتم تخفون، خیلی از چیزها را که شما از کتاب آسمانیتون مخفی کرده بودین پیغمبر رو می کند. هشدار بنی اسرائیل، هشدار یهودیان و مسیحیان، آماده باشید که نزدیک دست شما در بعض از مسائل باشد. حالا اینها چه چیزی را پنهان کرده بودند اهل کتاب تا زمان نزول قرآن؟ اولین چیزی که اینها پنهان کرده بودند مسئله خاتمیت پیغمبر اسلام، اینی که موسی خاتم انبیا نیست، اینی که عیسی خاتم پیامبران نیست، اینی که بعد از این دو بزرگوار میرسد شخصیت گرانقدر و جلیل القدری که موسی و عیسی افتخار شاگردی مکتب او را خواهند کرد و اینها دعاگو و سناگوی اون بزرگوارند. میرسد اون شخصیتی که خلاصه کار اون نگین سوار نبوت اوست، خاتم انبیا و خاتم انبیا این بزرگوار خواهد بود. این نکته رو خداوند سبحان فرموده است، موسی بازگو کرده است، عیسی گفته است. مگر رسول شریف صف نخواندید، ندیدید مبشرن به رسول یعطی من بعدی؟ عیسی میگوید من آمدم بشارت بدهم به قدوم پیغمبری که میخواهد بعد از من بیاید. این قرآن دارد از زبان عیسی میگوید. پس ماجرای خاتمیت و آمدن پیغمبر مکرم اسلام کاملا در تورات و انجیل به نص صریح قرآن مذکور است. اینها چه میکنن؟ اینها مخفیش میکنن، مصلحتشون نیست. اینا اگر بنا باشد ادعای به رسالت پیغمبر اسلام و خاتمیت نبی مکرم بکنند، خیلی از مسائل زیر سوال است. به اسلام ما دیگه دورانشون تمام میشود. اینا باید قانون نسخ رو بپذیرند. از منفورترین موضوعات در نزد یهودیان قاعده نسخ بود. اینا قاعده نسخ رو قبول نداشتن، گفتن شرایع نسخ ندارن. این دینی که خدا آورده است خوبه یا بده؟ اگر خوبه با تمیشه باشه، اگر بده خود چرا آورده خداوند؟ اگر موسی خوب است همیشه پیغمبر است، اگر بد است خود چرا موسی رو پیغمبر کرده خداوند؟ این استدلال یهودیان بود به این معنا والی که خب استدلال خیلی کودکان است. خداوند سبحانی که میگوید یهودیت نسخ میشود یا شریعت موسوی نسخ میشود و تورات نسخ میشه، نه به منظر بی اعتباری تورات است، نه به منظر بی اعتباری شریعت و شخصیت جناب موسی کریم است، بلکه منزله این است که مسئولیت و مأموریت تا اینجا بود، به نحو احسن انجام داد. درود خدا بر موسی باد، درود خدا بر عیسی باد. از اینجا باید کار دیگری و مرد دیگری میدان رو بگیرد. دیدید در این مسابقه های دو میدانی با هزاران مرتبه تنزل عرض میکنم خدمت بعض از دوستان جوان، مثلا یه نوع از این مسابقاتی که در دو میدانی وجود داره این 4% امدادی است. حالا انواع دیگه این نوع مسابقه هست که 400 متر و 4 تا درنده میخوان بدن، هر کدومشون 100 متر. صدمه اولی که میدود با قدرت تمام، این نشانه برای که کاملا مشخص باشه اون رو حتی صدمه منتظره، یه چوبی چیزی دستش میده، اون سری میگیره میره تا صدمه بعدی، صدمه بعدی، صدمه بعدی، 4 نفر صدمه رو میدونن، این میشه 4% امدادی. همشون هم با هم چه میکنن؟ امداد رو به هم میکنن. هر کدوم صدمه پیشتر ندویدن. انبیا خلاصه بشر رو در مسیر 4% امدادی دارن میبرن. انبیا دارن بشر رو گام به گام میبرن. موسی 2ش زده است، عیسی 2ش رفته است، حال نوبت اون شخصیتی که خط پایان رو در نورد به فینال کار رو برساند و اون وجود مقدس نبی مکرم است. این نه به منزله بی‌اعتباری آن است، نه نسخ آن است، نه هیچ کدامش. اینها مکمل یک دیگرند، انبیاء الهی. اینها دوش ها دوش هم آمده اند، اینها وابسته به یک دیگرند و هیچ بحث نسخ به معنای بی‌اعتباری یا وهن و سستی و عدم اعتبار به شخصیت یک پیغمبر نبوده است و نیست، هیچ جای اهانتی هم ندارد. این بزرگوار نبی مکرم می آید به گزارش قرآن، یکی از چیزهایی که رو می کند همین مسئله که شما در فلان جا، در فلان جا اینطور اینطور در تورات، در انجیل حقایق وجود دارد، شما پوشانید، محو کردید، از بین بردید، یهودی ها و مسیحی ها بدانید دستتون رو. نکته دومی که اینها اخفا کردن و پنهان کردن در تعالیم خودشون، پاره از محرمات الهی بود. بعض از محرمات الهی در شریعت موسی وجود داشت، موسی حرام کرده بود، جناب عیسی روح الله حرام کرده بود، اما یهودیان و مسیحیان در سیر تاریخ اینها رو به تعبیر ما جا زدن، اینا رو کشیدن بیرون این لیست از محرمات رو، خوششون نیومد، به مزاجشون سازگار نبود، این لیست رو خلاصه برداشتن دستکاری کردن، اینها تحریف کردن در شریعتشون، من جمله حرمت شراب. خوردن شراب در تمام شرایع الهی از آدم تا خاتم حرام بوده، هیچ استثنا هم نداره. تمام انبیاء الهی با مزیل عدل، با اون که عدل رو ازاله میکنه در زبه این میبرن زیر سال میبرن، جنگیدن، مبارزه کردن. اینها با هر چه خرد ستیز بوده است انبیاء ستیزه داشتن، با هر چه عقل پرور بوده انبیاء توصیهش کردن، اونها که به عقل میدان دادن انبیاء بهشون میدان دادن، اونها که دست عقل رو گرفتن صحنه بیرون بردن انبیاء صحنه بیرونشون میبرن. در این مکتب و در شرایع الهی عقل بازوی وحی است. انبیا اگر چیزی لطمه به عقل بزنه لطمه بزنن بهش، پس صحنه بیرونش میکنن، حرفش میکنن، قبولش ندارن، پس میاد دارش قاعد نیستن. چه چیزی بخیر از شراب؟ چه چیزی کسی سر از این ماده؟ لذا طبعا تمام انبیا الهی با این مخالفت داشتن، با این مزیل عقل و همه شون حرام میدانستن. حالا میبینیم مثلا فرض بفرمون که همین الان که در خدمت آیان عزیزان هستیم، مسیحیان بنابر اعتقاد مذهبی خودشون شوربه خمر میکنن. یعنی اینا نه که در شریعت عیسی همیشه مجوز داشته باشن، نداره شرایط خاصی، به مقدار خاصی اینها مجوز خوردن شراب رو دارن، به لحاظ تقلید مسئله اشاع ربانی جناب عیسی، که عیسی در اشاع ربانی، در شام ربانی خودش با دست خودش به حواریون شراب خورانید به گزارش مسیحیان. ما هم اقتدا و اقتباس میکنیم به همون شب مبارک عیسی و ما هم شراب رو با این خصوصیات میخوریم. و مانند این احکام دیگر، احکام دیگری هم در کنار این مسئله بود که متاسفانه یهودیان و مسیحیان بعد به دنبال اونها اینها رو اخفا کردن، پنهان کردن، نگذاشتن این حقایق روشن باشد. به خلاصه کار تحریفات شروع شد، بخشای از تورات، بخشای از انجیل زیر سوال می روند. اونها چه در رابطه با آینده جهان و بشریت و وحی است، نبوت است، و بخشای از احکام شریعتشون، اینها رو قرآن میگوید که آشکار میکند این پیغمبر، ظاهرا کم هم نبوده این مسائل. یبین و فرمود یبین لکم کثیرن مما کنتم تخفون، کثیرن خیلی چیزها را رو میکند این پیغمبر. معلوم میشه این مسائلی که دستران برده شده از تو خلاصه کار یهودیان و مسیحیان با لجاج و عناد و ملاحظه مصالح مادی خودشون، آقایی و سیادت خودشون عمل کردن کم هم نبوده. فیعفو عن کثیر، این پیغمبر خیلی چیزها را که رو می کند و از خیلی چیزها هم یعفو. عفا یعفو از ماده عف، عین همون عفی که العف، العف می گوید شما. خود واژه عف در لغت عفا ای ترک، یعنی ترک کردن، رها کردن، ول کردن. اگر خداوند سبحان هم ما را عفو میکند یعنی چی؟ یعنی خدایا خداوند را شطور دیدی؟ ندیدی؟ این میشه عفو. یعنی خداوند سبحان ترک میکنه، یعنی خداوند سبحان دستور خلاصه کار بایگانی کردن پرونده رو و عدم پیگرد رو صادر میکنه از باری تالا در این جرمی که ما انجام داد، این میشه عفو الهی. یا کثیر العفو، به دنبالش میاد یا حسن التجاوز و عفو عنی، ای خدایی که کثیر العفو، ای خدایی که یا حسن التجاوز، اگر بخوای بگذری از یک مسئله خوب میگذری. بعضی ها میگذرن اما جگر خوب میکنن انسان رو تا رضایت میده، تا زمانی که رضایت رو بگیری از این آقا تو دادگاه بیاد پلای دادگاه سری پایین و همون مقداری که میخواستی جریمه بدی خرج کردی، وکیل دیدی چه کردی چه کردی در رضا هم نمیگرفتی از رضا میگذاشت از اول پایین جریمه میشستی خیلی راحت تر بود. خیلی ها میگذرن اما اول به دم قبرستان میرسانن بعد میگذرن از این. اما خداوند یا حسنت تجاوز در عف هم جمیل عمل میکند، خداوند در مغفرت هم جلیل عمل میکند از اعتبار تعالی با اون شیوه خاص خود که نمیگذارد احدی بر خصوصیات و جزئیات مطلع گرده. پس عف به معنای ترک است. فرمود و این پیغمبر ترک میکند از خیلی چیزهایی، خیلی از چیزهایی و خطاهایی که شما یهودیان و مسیحیان مرتکب شدی این پیغمبر متذکر نمیشه، آبروتو نمیبرند، خیلی از اشتباهات شما شما رو شرمنده برام نمی کنند و از اونها میگذرد به کنار میگذارد و عمل نمی کنند. اینو بعضی از مفسرین گفتن اما شاید معنای دیگه ای باشه. با توجه به مطلب قبل پاره از مسائل این پیغمبر رو میکند و خیلی از مسائلی که شما داشتین این پیغمبر متعرض اون نمیشه و کنار چون کاری نداره مطرح نمی کنند. این معنای خوبی است. چطور؟ طبیعی است. ممکنه خیلی از مسائل در تورات بوده است، یهودیان گفتن یا نگفتند، اما امروز به چه کار جامعه می آید؟ بعد از اینکه گذشته از فرض بفرمایید 1500 سال از نزول تورات و وحی کامل و مجموعه کاملی چون قرآن اومده، 600 سال از نزول انجیل گذشته به دنبال قرآن اومده، چه نیازی است که پیغمبر خیلی از مسائل اونجا رو مطرح کنه؟ مگر کفایت میکند عمر پیغمبر؟ مگر ضرورت دارد اصلا که پیغمبر بود همه چیز رو بگوید؟ نه، پیغمبر خیلی از چیزها که برای اونها مطرح بود اصلا مطرح نمی کند، متعرض اون نمی شود. این خیلی نکته دقیقی است. در حال ما ممکنه ببینید عزیزان کار خوب تو دنیا خیلی است، حرف خوب خیلی است، اطلاعات و دانش خوب خیلی است، مگر این عمر 40-50 ساله ما افتضاحی چی می کند؟ یه زمانی که بعضیا مثلا فرض بفرمایید خب این فکر می شد که اگر کسی باشه خیلی چیز بداند، یعنی مثلا در 30 تا 20 سالش تا حالا نبوده اینطور، اگه مثلا در 10-15 تا رشته کار میکردن بعضیا واقعا طاقت فرسا دامنه علم در یه حدی بود میشد در این زمان در این میدان کار میکردن و پیشم میرفتن خوب. خب اینها به اصطلاح اینها علامه میگفتند. علامه به اون کسی میگن که حداقل 15 تا رشته علمی رو خوب بداند، پنبه اینها رو بزند. به اون کسی میگن علامه، عقلی بداند، نقلی بداند، مطالب معقول و منقول و اینها رو کنار هم جمع کند و اونگاه به مقام این چهی میرسد که شایسته است بهش این لقب رو بدن. بعد کم کم این ذهنیت ببینید در خیلی از رشته های علوم تجربی اینها پیش اومد دیگه، گفتن با نمیشه این اون کفافی نمی کنند، یک طبیبی اگر بنا باشد که تمام مثال رو بداند اون نمیشه، باید که چی بشه با تخصصی بشه، باید بعد این که 7 سال دوره عمومی را دیدن برن در جزئیات تخصص بگیر. حالا بعد به مرور زمان تخصص ها هم هی چه شد؟ هی منچهر شد ازش، هی جدا شد و عرض بفرمایید مثلا نابود جدا شد. حتی باز در جزئیات مثلا اگر کسی متخصص اطفال است نه، باز یک کسی متخصص عفونت فوق تخصص عفونی اطفال باشه، باز در خود اطفال تخصص اطفال باشه 6 تا 7 تخصص باشه. فرض بفرمایید در آسیب شناسی باز یکی آنکولوژی بخونه دیگه چی، با این هم باید تخصص های مختلف داشته باشد و جدا جدا جدا. به لحاظ چی؟ به لحاظ این که عمر کفاف نمی کند. این عمر 40-50 ساله یک آقای محقق یک کانونی می خواد این 50-60 سال عمر کند، از این 60 سال عمر که با کمال احترام 20 سالش حد دقیقا 20 سالش که خوابه و ببینید حساب کنید در حال خواب و خور را یک سوم هم اگر حساب کنید خیلی لطف بفرمایید بازم خیلی بیشتر یک سوم میشه. خلاصه این نصفش که خواب هست، 20 سالش که میره خواب. و بعدش هم مقدار که کودکی بوده است که دیگه هنوز به جای کار نداشته است و خلاصه بحث لعب و بازی و این مسائل بوده است و با کودکان در کوچه و خیابان. چند سال میمونه از این عمر که ما مخالف این دنیا داشته باشیم؟ این 20 سال 30 سال ما به چه چیزهایی میرسیم؟ پس عقل حکم میکند که چه؟ الاهم فالاهم، ما یه خط رو بگیم درست داریم درو. این حالا فکر آمان در آدم تجربی بود. حالا بنده از این وسیع‌تر از این کنیم در بحث انبیاء الهی و در بحث دینداری اصلا. کارهای خیلی خیلی است، علوم خوب و مفید خیلی است، دانش‌های وسیع خیلی است، خدمات معروف خیلی گسترده است. خب چرا بهش میتونیم درست یاد بگیریم و عمل کنیم؟ نه، ما این عمر کم ما کفایت این نمی کند که همه چیز را بدانیم و همه چیز را بگیم. لذا الاهم و فالاهم، و این خیلی اصل مهمی است در زندگی. شما اگر بناتون این باشه در زندگی، همیشه این فکرتون باشه، امروز که بلند شدید ببینید چه کاری براتون مهمتره، اون مهمه رو بگیرید. اهم کدام است؟ اهم رو بگیرید، مهم رو بگیرید. موفق ترین فرد جامعه خواهید بود اگر این فکر داشته باشید، همیشه دنبال اهم باشید. انبیا اینطور بودن. انبیا قاعده اهم و مهم رو همیشه پیاده می‌کردن تو زندگی مادیشون. فرض می‌کنیم در تجارت مردم ما امروز بدانیم واقعا چه چیزی جامعه نیاز داره، بریم دنبال همون تجارت. ممکنه حالا ما یک پیشه سنتی داریم، یک شغلی داریم، کاری داریم، میگیم حالا جوباب و باریک است. خب دیگه نتیجه من این جوباب باریک است. اما اگر کسی می‌خواد در مسائل مادی هم جلو بره، باید اهم و مهم کنه، باید ببینم نیاز روز چیه، جامعه چیه. ما همینطوری همین جنسو می‌فروشیم، ما به همین شیوه. نه خوب دیگه شیوه عوض شده، سبک عوض شده، باید شکلش عوض کرد. اینجا بس اهم و مهم همه جا وجود داره. فرمود این نبی بزرگوار و این پیغمبر خیلی چیزها رو رو میکنه و خیلی شدن بل میکنه پیغمبر، چون دیگه به کار نمیاد، نه فرصت عمر پیغمبر کفاف میکنه، نه جامعه نیاز به این مسائل داره. پس ما همه چیز رو که نیاز نیست پیغمبر بگوید. از اون که گذشته شده گذشته است در تورات و انجیل، بخشی رو پیغمبر رها میکند برای خود همان زمان. فرمود میعطا کفی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اهل کتاب، یهودی ها، مسیحی ها و خلاصه کار طبعا مسلمان ها و جامعه کلا. قد جاءکم، چون خطاب اونها بود لذا عرض میکنیم این دو گروه را. قد جاءکم من الله، از سوی خدا آمد، نور و کتاب مبین. نور و کتاب مبین، خب کلمه نور آن که خود روشن است و روشن می کند. نور خصوصیتش اینه که خودش روشن است و روشنگر است. نورون و کتابون مبین، برای شما نوری آمد، یعنی چیزی اومد که شما را از ظلمت در آید. ببینید دور برتون، چشمتون کار کند و ببینید چه خبر است. و کتابون مبین، و یک کتاب روشن کننده و مبین و مبین، روشن و روشن کننده برای شما آمد. بعد از اینکه خداوند اشاره به مقام رسالت کرد، فرمود نور آمد و کتاب مبین آمد. اینجا مفسرین بعضیاشون میگن مراد از نور و کتاب مبین هر دوش یکیه. به اصطلاح ادبی برای شما نور آمد، این نور چیز کتاب مبین است، قرآن است. یعنی این کتاب مبین رو و کتاب مبین، این واو رو به اصطلاح عطف تفسیری میدانن، میگن این کتاب مبین تفسیر میکند اون نور را، یعنی مراد از نور کتاب مبین است. خب اگر با این شیوه باشد، بدانید این پیغمبر آمد و بعد چی؟ برای شما نور و کتاب مبین هم آمد، دستور العمل عالی هم آمد، کتاب روشنگر آمد. شما با این کتاب اگر زندگی کنید، اگر تعالیم این رو نصب العینتون بکنید، حالا آیه بعدی میاد، خدا میداند چقدر زیباست، خیلی زیباست. عرض میکنم جب. میبینید دیگه، یعنی واقعا خیلی چیزها براتون روشن میشه. امروز روشن میشه، فردا روشن میشه، ماده براتون روشن میشه، معنا براتون روشن میشه، روابط براتون حل میشه، خدا براتون روشن میشه، خودتون برای خودتون روشن میشه که کی هستید، در پناه نور خودتون میبینید، آیندهتون میبینید، گذشتهتون میبینید، خسارتتون میبینید، سودتون میبینید. این کتاب روشن میکند شما را و زندگی شما را، نور و کتاب مبین. اما ادعای مفسرین معتقدن نه، این نورون یه چیزه و کتاب مبین این ظاهر العطف تختز المغایره. وقتی میگه و کتاب مبین یعنی چیز دیگه ایست. مسلمون ها، جامعه انسانی، نور آمد برای شما و در کنار نور کتاب مبین آمد. اگر این معنی دوم باشه، کتاب مبین که روشن قرآن، نور میشه چی؟ میشه یا ایها النبی انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. میشد اون جمال نورانی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. در این صورت مراد از نور میشه همون سراج مبین و همون چراغ روشنگری که خداوند پیغمبر رو در قرآن به همین کتاب توصیف میکنن. اگر این معنای دوم باشه یعنی کتاب و پیغمبر، کتاب و مبین کتاب، کتاب و مفسر کتاب، نبی مکرم میشود. و خلاصه کار ازا داریم روایاتی هم داریم که مراد از این نور پیغمبر و عصرت طاهره پیغمبر عهد بیت عصمت و طهارت علیه الصلاة والسلام و اون 11 نخلی 11 ثمره هستند که از نخل با برکت وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها اینها خلاصه کار منتظر میشود. بسیار خوب فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. برهم کتاب مبین قرآن روشنگر و نور. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. یهدی به هدایت می کند به سبب همین، به وسیله همین کتاب مبین و نور. یهدی به الله چی هدایت می کند؟ الله، خدا راهنمایی و هدایت می کند به سبب این کتاب مبین. من تبع رضوانه، من تبع رضوانه. خوب دقت کنید، اون کسی که اتبع، تبعیت می کند رضوان الهی را سبل السلام، به راه های سلامت و عافیت. خداوند در اینجا ترکیب ادبی جمله رو برای اینکه اون زیبایی ادبی رو داشته باشه عوض کرده. یعنی اصل جمله اینطوری بوده، الله یهدی، خداوند هدایت می کند، من تبع رضوانه، هر کسی که تبعیت می کند رضای الهی را، سبل السلام، به راه های سلامت، بهی، به وسیله قرآن. خداوند هدایت، مجدد جمله رو می کنم، خداوند به وسیله قرآن، به سبب قرآن هدایت می کند و رهنمون می کند اون کسانی که چی؟ اینها تبعیت و تابع و طلب کننده رضای خداوند سبحان هستن، به سبل السلام، به راه های سلامتی و عافیت. خب اینجا مطلب داریم ما، یهدی به الله، خداوند به سبب همین قرآن نه چیز دیگه هدایت میکنه، به سبل السلام. سبل جمع سبیل است، سلام هم که همان سلامتی و عافیتی است که ما در به در و کو به کو دنبالش داریم میگردیم. گم شده ی انسان ها، اونی که چون کسش دارن همیشه، اونی که همیشه طالبش هستن، سلامتی است. از زمان این جمله رو زیاد میگفتن، این حدیث را آیان اصلا افسید نتاهمه مجهولت ها از صحبت و الامان. وقتی که عیادت مریض میرن همیشه یه حدیث رو میخوانن، خیلی ها وقتی از لای بیمارستان میان پایین رو دیدن و بنده خدا دوستشون رو تخت اونطور بوده، آه الله عجبه، الحمدلله، نعمت ها و مجهولت ها از صحبت و الامان، عجب دو نعمت و گم شده هستن، یکی سلامتی است که امنیت است، که وقتی انسان نداره بعد آه متوجه میشه که چی داشته، تا زمانی که دارد متوجه نیست چی داره، در ظرف فقدان متوجه وجدان میشه، وقتی نیست میفهمه چی بود. خداوند سبحان هدایت میکند به سبب قرآن، به سبل السلام. سبل هم از کدیم سبیل راه، نه یک راه، نفرمود به سبیل السلام، به راه عافیت، بلکه خداوند به سبب قرآن هدایت میکند، هدایت میکند انسانها را به راه های سلامتی. خب حالا سلامتی در چی؟ منظور سلامتی یعنی چی؟ یعنی مرا سلامتی در تن، سلامتی در مغز و فکر و اندیشه، سلامتی در مال، سلامتی در آخرت، سلامتی در دنیا، کدام چیز؟ همه اینها. یه جمله هست خاطر عزیزان مکرر گفتیم، حس المتعلقه یفید العموم. یه مرتبه میگیم فلانی بگو، و چی بگه؟ اگر نگفتیم بگو و اشاره نکردیم، مثلا مدح بگو، ثنا بگو، مثلا قسم بگو، نمیدونم فکاهی بگو، حکایت بگو، وقتی نگفتیم چی بگو، پس او همه چیز میتواند بگوید، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجو. اگر نگفتیم چی بگو همه چی میتونه بگه، اما اگر گفتیم بگو تا خواست بگه، گفتیم حق، بگو قزم، بگو مثلا فلان چیز را بگو، اینجا دیگه مشخص کردیم. وقتی مشخص نکردیم چی میشه همه چیز، این اصلا قاعده عقلانی است، قاعده ادبی است، مورد قبول هم هست. خداوند هدایت میکند به سبب قرآن، به سبل السلام، به تمام راه های هدایتی، تمام راه های سلامتی، سلامتی ظرفی در همه چیز، از این تبعیت میتون به چی رسید؟ میتون به سلامتی در دنیا، از این هدایت الهی به سلامتی در آخرت، به سلامتی مادی، به سلامتی معنوی، سلامتی و تندرستی در ظاهر، عافیت روان و روان صحتی در باطن، صحت و سلامتی فردی، سلامتی اجتماعی، هر چه میخواهید بگید، یهدی به الله، خدا به سبب قرآن به تمام این عافیت ها انسان ها هدایت، به تمام این منازل سر میگرن، به تمام این بخش ها میرسن. خب منتها اینجا و یخرجهم من الظلمات الى النور، و خارجشون میکند انسان ها را از ظلمت به سوی نور، و یهدیهم الى صراط مستقیم، به هدایتشون میکند به صراط مستقیم. من مجدد دارم که ترتیب منطقی بحث خدمت آیان این نکته ظریفی داره باشه. پس خداوند هدایت میکند به وسیله این قرآن، یک، به راه های عافیت و سلامتی. خب گم شده انسان ها همین عرض کردن، این عافیت خواهی و عافیت جویی فطرت انسان است. اصلا انسان ها همیشه دنبال چیه؟ عافیت هست. عافیت رو در همه ابعاد دوست می‌دارن و واقعا هم خوب. اصلا خداوند خودش اسمش چیه؟ از اسامی حضرت باری تعالی هو الله السلام، خداوند سلام است. اصلا بهش کجاست؟ لهم دار السلام عند ربهم، بهش دار السلام است. خدا خودش سلام است. الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، خدا به تو سلامی، سلام از تو، سلام هم به سوی تو می آید. پس این همه چیز تو همین کلمه است، تو همین سوال السلام است، تمام مطالب تو همین یک جمله است. و بعد هم خداوند به سبب قرآن یخرج و وقتی راه های سلامتی را به اینا نشان داد، بعد بیرونشون می کشد از ظلمت ها به سوی نور. فرمود یخرج و من از ظلمات الى النور. ظلمات رو در اینجا خداوند چه آورد؟ جمع آورد. نور را مفرد آورد. نور یک نور گفت، انوار نفرمود، اما ظلمت نگفت، ظلمات گفت. چرا؟ چون نور هر چی هم متکثر باشه باز یکیه. شما خورشید که میبینید میتابد، همه جا که نگاه میکنید یک چراغه است. در این خانوار از فرزبان هر کجا مینگرم انجمنی ساختن. اونهایی که از خدا هدایت دارن، اگر میبینید در فلان کشور، آدم شرق دور آسیا، در غرب دور امریکا، میبینید در شمال، در جنوب، اگر هر کسی از وحی سخن میگوید، از اسلام سخن میگوید، از قرآن سخن میگوید، اینا همه از یک نور است، اینا همه از یک منبعه، اینا از یک وحی ترشح کرده است و سرایت کرده است. نور یک نور، یک منبع دارد، یک ریشه. اما ظلمت ها متعدده، گمراهی ها متعدده، سلیقه ها در گمراهی و تنوع در ظلمت و تاریکی در طول تاریخ متعدد بوده. یعنی سعادت ستیزان و دشمنان سعادت بشر، قولان مسیح، اینها برای خودشون هر کدام فکری داشتن، مکتبی داشتن، خطی داشتن، مرامی داشتن، و این ظلمت ها پیرامون یکی از این دام افتون دام گیر کرد، از این فراکر بون دام گیر کرد. ظلمت و تاریکی متعدده. ممکنه یکی از طریق مادی تو ظلمت میفته، دیگه از طریق فکرش تو ظلمت میفته. ظلمات متعدد، اما نور واحد است. همیشه در قرآن نور مفرد میاد و ظلمت متعدد میاد. در تاریکی تشتته، در روشنی وحدت است. خود روشنایی وحدت بخش است، خود تاریکی تفرقه ایجاد کند. ظلمات متعدد است، نور واحد است. فرمود خداوند به سبب قرآن راه های سلامت را نشان میدهد و بعد از ظلمت به نورانیت میکشد انسان را. و این دو مقام است. چرا؟ چون بارها گفتیم هدایت هم همین طور است. هدایت دو معنا دارد. یک معنای اون یعنی راه نشان دادن، معنای دوم یعنی چه؟ یعنی به منزل رساندن. در اون مرتبه این مثال زدم، شما سوال میکنید یا میگید مجلس امشب کجاست، مجلس فلانی امشب کجاست، مجلس تفسیر، میگم دا برید شبان ملک‌آباد، خیابان نسترن، نسترن یک، آدرس این بیت محترم به شما میدن، درست؟ خوشا میشید وسیله رو میگیرید و میرید. اما میگید آه امشب بس تفسیر کجاست، میگید بشینه میشینه چهار بغل دست خودشو، میاد مقابل منزل محترم ترمز میزنه، میاد با هم داخل میشینه. اولی هم شما رو هدایت کرد، دومی هم شما رو هدایت کرد. هدایت اولی رو چی میگن؟ اراعت و طریق، راه رو شما نشان داد. هدایت دومی رو شو میگم، ایصال الی المطلوب، شما رسول به مطلوب. قرآن هر دو رو عمل میکنه، یهدی به الله سبل السلام، خداوند سبیل سلامت رو نشان میدهد، اراعت الطریق، قرآن راه های سلامتی رو نشان آقا میخوای سلامت باشی؟ یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم یغفر لكم ذنوبكم. اهل ایمان میخواید درست زندگی کنید، راست بگید، النجات فی الصدق، سلامتی در راستگویی است، امتحان کنید. خدا میداند امکان ندارد انسان راستگو سلامت نباشد، امکان ندارد. نشناختیم ما صداقت و ارزش صداقت را که رفتیم زیر پرچم دروغ سینه زدیم. اگر ما ارزش صداقت رو بدانیم و جایگاه صدق رو در آفرینش، در گردش خورشید، در گردش ما، در چرخش طبیعت، در نظام مادی عالم، در این گل، در این گیاه، در این طبیعت بجویید، بدونیم سر سوزن کذب در این نظام و در این طبیعت نیست، امکان نداره خلاف جریان رود حرکت کنیم. یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، راست بگید، قول سدید بگید، یصلح لكم اعمال، کارتون درست میشه، سلامت زندگی میکنید، تجارتتون سلامت میشه. و اینجا میگی مطلبی که خب فردا رو میشه، همه چی عوض میشه، همه چی عوض میشه. متاسفم یه دروغ ابتدای ازدواج گفت، یه خلاف ابتدای ازدواج تا اومدی خواستگاری برای خانم گفت، بعد میبینی 40 سال این دروغ یه چماقی که تو سرت میخوره، 100 مرتبه استغفار میکنی به درگاه خدا و خلق که ما چه اشتباهی کردیم که همچه حرفی زدیم. اون زرده نمیگفتی من به این خانمم قسمت ما نمیشد بهتر بود تا مثلا فرض فرمون. و متاسفانه با یه دروغ میبینی یه سایه شومی در زندگی 40 ساله بر سر پریشه میبینی. و کم لها من نظیف، از این مقوله حرفا خیلی وجود داره. با یه دروغ خودت بدبخت میکنی، خانواده بدبخت میکنی، نسلی بدبخت میکنی. این همش دیشه یک دفت چیز دارد. پس راه سعادت را اراعت و طریق قرآن نشان میده. آقا میخواید سلامت باشه، میخواید جامعه سالم باشه، راهش این است. تعاونوا علی البر و التقوا، بیایید دست هست رو هم بریم تو خوبی ها، ببینید جامعتون چی میشه. بهشت آنجا کازاری نباشه، خدا میدارد مدینه فاضله میشه، همون بهشت موعود خدا همین زمین میشه. اگر شما بیاید تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اما اومدید دستتون تو اسم و عدوان با هم گره کردید، سلامتی اجتماعی از جامعه میرود، جامعه میشود بلغم شور، بلوای اونها میشود. قرآن دارد اراعت و طریق میکنند در سلامتی. سبل السلام رو داره خداوند یکی کد میده، آدرس میده، نشانه. حالا وقتی که شما آمدید این آدرس ها و کد ها رو گرفتید، گفتید سمعنا اطعنا، خدایا بر چشم بر گوش پذیرفتیم، بعد خدا چه میکنه شما را؟ بعد دیگه اینجا آدرس رو فقط بهتون نمیده خدا، بلکه شما را ایصال الی المطلوب میکنه، میرساندتون، یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد خدا میگه اگر بخواید دروغ بگید نمیتونید دیگه، این نیست که قرآن بهتون میگه راست بگید، شما راست بگید، اصلا نمیتونید دروغ بگید. اگر تمام دنیا رو طلای ناب به عیار 24 کنن مقابلتون بگذارن، بگن یک دروغ بگو، حاضر نیست، والله حاضر نیست. اگر تمام چیه، این همونه که شما رو خدا چی کرده؟ رسونده به مقصد. اول راه رو نشون داد قرآن، بعد که شما راه را گرفتید چی شد؟ رسیدید به مقصد، شد ایصال الی المطلوب. اینم از برکت همین کتاب، اینم از برکت کتاب مبین شد، اینم از برکت هدایت الهی شد، یهدی به الله شد. که دیگه اگر بخواید اصلا نمیتوانید بخورید، اگر یه خلاف کرده باشید، میبینید خدا میداند، انسان میبیند بعض از اولیاء خدا. من خودم این که اولیاء خدا عرض میکنم یه قدر بیم پایین، امینا هم اولیاء خدا هستن عزیزانم، کاه دیدم من بعض از این دوستان بودم یه خطایی از یه عزیزی مثلا سرزه دفتم جا آقا دیدم تا چند روز این چه حالتی بود، چه عشقی، چه آهی، چه انابهی، چه حالت عجیبی از اون دارم، مثلا خیلی هم مثلا اون دو سندیل نبوده، اما خطایی بوده از فرحان. یا چه لرزشی، چه لغزشی، چه استغفاری، چه ندامتی، هی بیاد بگرد، هی برد، هی آقا دلداری بدیم باز هی بگوه، هی بخورد، هی بگرد. این چیز این رسیده به مقصد. خوش هم سعادتون فرد که اگر یه خطا میکنه 24 ساعت در خودش ملامت میکنه، اگر خدای ناکرده یه دهان نابجا میکنه اصلا قرار نداره، اینا کسانی هستند که به برکت خداوند سبحان رسید یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه، این با اذن خدا میشه، یعنی هدایت اون این هر دو به اذن الله است. سوم و یهدیهم الى صراط مستقیم، و خداوند سبحان اینها رو هدایت میکند به صراط مستقیم. صراط مستقیم، خب این هدایت الهی یهدی به الله در بهترین شکل ممکن انجام میشه. صراط مستقیم چیست؟ شما حسابگری میکنید، میخواید برید به فلان مقصد، آ دو راه داره، اگر از جاده شمال برید شما 12 ساعت طول می‌کشه، اگر از جنوب برید آقا 10 ساعت طول می‌کشه. حالا شما که فکر این نیستید که جاذبه کجا ببینیم، چیه کجا ببینیم، شما به فکر سلامتی و عافیت خودتون هستید، شما به فکر اینید که کدام جاده اقتصادی است، مقرون به صرف است، کوتاه‌ترین راه ممکن، کم خطرترین راه ممکن. همیشه عقل انسان حسابگر است. صراط مستقیم اون راهی است که با کمترین سرمایه بیشترین بهره برداری از آن حاصل می‌شود. اینجا صراط مستقیم کوتاه‌ترین راه ممکن بین دو حقیقت، بدون اعوجاج، بدون کاستی، بدون مشکل. یه فرمود چه می‌کنند؟ و یهدیهم الی صراط مستقیم، این هدایت رو خداوند به طریق صراط مستقیم محقق می‌کند و اینها تو صراط مستقیم می‌افتند. سه چیز آمد. یک، خداوند اینها رو به سبل السلام، راه‌های سلامتی هدایت می‌کند به سبب این کتاب و نوری که آمد براشون. دوم، خارجشون میکند از ظلمت به نور. سوم، اینها رو در صراط مستقیم زندن قرار میده. حالا این یه جیری اول داشت، یعنی اینها همه هست، اما یه قیدی داشت که خدا کند اون قید رو متوجه بشیم. چی فرمود؟ فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. این سه خصوصیت من چیست؟ ما خداوند هدایت می کند به سبب قرآن اون کسانی که طالب رضای خدا هستند، اونها که رضای حق را می جویند. طوبی لهم دست نریزاد، این پاداش اونهاست، این برکاتی که خدا به اونها می دهد. اگر کسی رضای خدا را داشته باشد همه چیز دارد. اگر انگیزه انسان جلب رضا و چسب رضای الهی باشد، دیشب به یه بهانه مختلف در بحث شبهای پنجشنبه عرض می کردم، ابتغاء مرضات الله، طلب و جستن رضای الهی، رضوان اون رضا. اگر کسی طالب رضای حق باشد، نتیجه اون میشود که خداوند سبحان راه رو بهش نشان میده، دستش میگیره، به منزل میرساند، در کوتاه‌ترین و بهترین و مسئولترین راه ممکن همون رو راهنمایی میکنند. آنان که منکرند بگو روبرو شدند. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من میتن عرض جمعی. خب من شب اول از فهمین مقدار بسنده نکنیم از جهد تفسیر رو، انشاءالله ادامه مطالب و مباحث رو در شبهای آینده همین فراز در سوره مبارکه خدمت عزیزان به سمع مبارکتون خواهیم بسن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن به هدایت خیش بیش از بیش آشنا بگردانند، ما رو مشمول این امتیازات به این عنایات ویژه که فرموده قرار بدهد. توفیق طاعت و بندگی، تعقل و اندیشه، معنویت و عرفان به همه ما مجموعت بفرمانند. سبل سلام، راه های عافیت را ارائه می کند، از ظلمت به نور می آورد، در صراط مستقیم قرار می دهد خداوند سبحان. چه کسی را؟ اون کسی که من تبع رضوانه، اون کسی که تابع رضوان خداست، یعنی دنبال رضای خداست. اگر کسی در صدد رضا، کسب رضای خدا باشد، اینا همه میاد دنبالش، اینا هم برکاتیست که میاد. خب حالا چرا امشب شب اول این محفل محترم و شب اول مجموعه مباحث ایام فاطمی از صدت آیان عزیزان با همین کلمه، من همون جمله معروفی که اکثرا شنیدید و در تابلوها ثبت کردید و در تابلوی ذهن خودتون ثبت کردید، ذهن شما رو به اون منعطف میکنم. خداوند میگه اگر کسی تابع رضای ما بود، خواست رضای ما را به دست بیاورد، نتیجه اینه. خدا میداند اینجاست که عظمت و جلالت و بزرگی صاحب ایام برای همه ما روشن میشه. اگر کسی دنبال رضای خدا باشه اینه. حالا اگر کسی مقامش به اونجا برسد و شخصیت و کرامتش به اونجا برسد که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یغضب رضاها، چی قضیه است؟ بده میشه؟ به ما میگن برو رضای خدا رو از دست بیار، اینطور میشه، اینطور میشه. خدا اینطور طرف ما، از اون طرف صادق مصدق نبی مکرم اسلام دارد اینطور مکرر میگه، شیعه نوشته، سنی نوشته، در مجامع حدیث همه شون نوشتم ان الله یرزق الغضب فاطمه و یرزق الرضا. ما رسیدنمون به همه جا، به همه جا اینه که غضبمون، رضامون منطبق به رضا، رضای الهی باشه. حالا این شخصیت به کجا رسیده است که غضب و رضای الهی بر او منطبق شده است؟ او شده است معیار رضوان الله، او شده است معیار رضای الهی. چقدر باید بند خدایی باشد، چقدر باید انسان مرزهای بشری را بدرد و برسد با اون مقامات لاهوتیت الکبرا و با اون مقامات شامخهی برسد که وجود او الگوی فضاق و قذر الهی باید. همه یه فضیلت بست میدیم و چیزی بالاتر از این بنده که ذهنم قاصر است که بالاتر از این چیزی نداریم که بگیم. نهایت این است که اون شخصیتی باشد که جهادگاه رضا و قذب خداوند سبحان خلاصه کار در وجود او مشخص باشد و تجلی کرده باشد. خداوند سبحان ما رو قدردان مقام شامخه اهل بیت اسمت به طهارت و صدیقی طاهره قرار بدهد. خب بیه شب جمعه هم هست و برها دلها متوجه و هم دوست می داشتیم که برها در چنین شبی و از یه طرف مثلا مدینه می بودیم، در این ابتدا امام جمادی و خلاصه کار ابتدای نلیان، از این طرف هم شب شب جمعه هست و دوست می داشتیم که چنار قبران مظلوم و خاک افتاده می بودیم و در چنار قبر او خطاب به مادر بزرگ بارش عبد تسلیت می کردیم و به یاد مظلومیت و قربت او هر حال دلها رو منور می کردیم و نورانی می کردیم. شب در این حال هم باز شب زیارت وجود مقدس ابی عبدالله و شب اول محفل انشاءالله از فیض مصیبت استفاده خواهیم کرد. بنده یه جمله عرض می کنم با این که خلاصه کار کنار قبر رسول خدا این می خواهم مرتبطش کنم به این باب عرض می کنم سر رو گذاشت یه مرتبه یه حالت رویانی عارض شد. ابتدا هم گفت یا رسول الله انا فرحک قبل فرختک، تعبیر رو من این خود جمله رو تعبیر میکنم، یا رسول الله من جوجه شما هستم، فرزند جوجه شما هستم. این که شما گاهی میدید جوجه زهرا، این تعبیر خود هسته بشه هست. سر رو گذاشتن دو قبل یه مرتبه در اون آدم دید که پیغمبر دارد فرمت حسین جا و خروج الان عراق، فرزند حسین دیگه مدینه جای شما نیست، برید به سوی عراق. ان الله شاء ان یراک قصیرا، خدا میخواهد که خون تو رنگی به چهره اسلام و مکتب بدهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت مطهر.